بسم الله الرحمن الرحیم. خب عصرتون بخیر باشه بچه ها. این جلسه در ادامه مباحثی که در مورد زبان‌های مستقل از متن صحبت می‌کردیم، مبحث ساده سازی گرامرهای مستقل از متن رو ارائه می‌کنیم خدمتتون. گرامرهای مستقل از متن چون خیلی پرکاربردن، شما به نوعی عملیات ریاضیشون رو باید خوب بلد باشید. مهمترین کاربرد این گرامرها در مبحث کامپایلر زبان‌های برنامه‌سازی، تقریبا تمام زبان‌های برنامه‌سازی گرامر اصلیشون با گرامر مستقل از متن ساخته میشه. تو درس‌های مثل کامپایلر، همچنین مباحثی مثل پردازش زبان طبیعی از این ابزار زیاد استفاده میشه. واسه همین ما یه مقدار در مورد ابزارهای کاربردیش مثل همین بحث ساده سازیش صحبت میکنیم. خب ببینید، وقتی ما میگیم یه عبارت جبر رو ساده کردیم منظورش چیه؟ ساده سازی. میخوام مثلا ببینیم کلمه ساده سازی رو بشنویم. ساده سازی یعنی چی؟
ساده
شما. یعنی چی؟ عبارت وقتی ساده میشه چی میشه؟ یا به چه عبارت میگی این عبارت ساده شده؟ پیچیدگیش در چیه؟ خب
تعداد متغیرها، یعنی
هر عبارتی متغیر کمتری داشته باشه انگار ساده تر. خب معیار دیگه ای ندارید برای ساده تر بودن؟ چی؟ تعداد عملیاتش متغیرانه. دیگه چی کار میشه کرده ساده سازی؟ مثلا اگر یه عبارت رو بتونید در قالب درجه یک نمایشش بدید، ساده تر از درجه دو دیگه، مثلا کاهش درجه. یا ببینید اصلا اینجوری بذارید بگم، خیلی کارو سخت نکنید، معنای ساده سازی بسته به کاربردش میتونه عوض بشه. مثلا ممکنه شما تو جبر یه جایی بگید اگر عبارت به عامل‌های اولش تجزیه بشه ساده شد، ولی وقتی میگید نه، اگر عبارت رو مثلا من به گونه‌ای بنویسم یه تعداد متغیراش کمتر باشه ساده تر شده، یا وقتی تعداد جمله‌هاش کمتر باشه، مثلا اینکه بگم تعداد عملگراش کاهش پیدا بکنه. پس خود ساده سازی اگرچه ما حس یه جورایی بدیهی نسبت بهش داریم، فکر می‌کنیم یه عمل بدیهیه، ولی خب تعریفش می‌تونه خیلی متفاوت باشه. حالا ما اینجا می‌خوایم در مورد ساده سازی گرامرها صحبت کنیم، نه گرامرهای مستقل از متن. خب این گرامر مستقل از متن کی ساده است؟ یعنی کی ساده تر شده؟ آقا همه اگر که اونجا نداریم گرامر چیا داره؟ VTST. خب تی رو که اینجا نمیشه بهش دست زد، علامت شروع هم سر جای خودشه. اینجا ساده ساده رو شما میدید دو مجموعه متغیرها مجموعه قواعد انجام بدید. مثلا بگید گرامری که تعداد متغیرهای کمتر توی ساختمون استفاده شده گرامر ساده تریه، یا بگید گرامری که تعداد قواعدش کمتر هست ساده تره. حالا شما ممکنه یک گرامری داشته باشید تعداد قواعدش کمه ولی سنج راست قواعدش طولانیه. مثلا دارید اس می‌دارد به آ آ بعد مثلا بگید آ می‌دارد به این گرامر دو تا متغیر بیشتر نداره، سه تا قاعده بیشتر نداره، ولی مثلا دو تا قاعده داره که طول سمت راستشون خیلی زیاده. ممکنه شما اینجوری تعریف کنید، بگید که گرامری ساده تره که مجموع طول سمت راست قواعدش تا جایی که ممکنه کمتر باشه. هیچ محدودیتی نیست برای تعریف ساده تر بودن یک گرامر. هر کسی میتونه یه معیاری ارائه بده و بعدمون بگه گرامر من ساده تر شده. اما منظور ما از ساده سازی گرامر توی درسی که امروز با هم داریم هیچ کدوم اینا نیست. نه مبحث تعداد متغیره، نه مبحث تعداد قواعد، نه طول سمت راست قواعد، نه هیچ چیز دیگه. بلکه منظور از ساده سازی حذف قواعد نامطلوبه. الان معرفی میکنیم بعضی از قواعد اگر در گرامر باشن خیلی برای ما محبوب نیستن، به دلایل یه مشکلاتی شاید برامون وجود میارن. اگر اون مدل قواعد از گرامر کنار گذاشته بشه به گرامر معادلی برسیم که در واقع اون مدل قواعد رو نداره، میگیم گرامرمون ساده شده. خب پس تعریف ساده سازی یا سیمپلیفیکیشن حذف قواعد نامطلوب هست. خب حالا برای اینکه بتونیم این کار رو انجام بدیم یه قاعده پایه احتیاج داریم به اسم قاعده جایگزینی، اصطلاحاً بهش میگن سابستیتیوشن رول.
بیا شما رو بسید.
گفتیم یه بار برای همچین درست بشه که این نشد. خب قاعده جایگزینی برای این استفاده میشه که یک متغیر رو بتونیم از قواعد گرامر کنار بذاریم، چون توی بقیه مراحل از این قاعده زیاد استفاده میکنیم، اینو اینجا دقیق یاد بگیریم. اینجا رو در نظر بگیریم، آ می رود به آی کوچیک، آ می رود به آ آی بزرگ، آ می رود به آ بی بی بزرگ سی، بی می رود به آ بی بی آی بزرگ و بی می رود به بی. من می خواهم از شرط متغیر بی خلاص بشم، در واقع قواعد متغیر بی کنار رو داشته بشم. خب کاری که انجام میدید اینه که هر جایی که به سمت راست قواعد بی ظاهر شده به تعداد قواعد بی از این کپی میگیرید و سمت راست با قواعد آن رو توش جایگذاری میکنید. دیگه اونجا به قواعد بی نیازی ندارید. خب مثلا اینجا من یه نقطه دارم که بی ظاهر شده توش. اینجا از این قاعده با توجه به اینکه دو تا گزینه برای بی دارم، دو تا کپی میگیرم، تو کپی اول به جای بی میذارم آ بی بی آی بزرگ و به جای دومیش میذارم، به جای بی بزرگ میذارم بی کوچیک. به این دو تا قاعده تولید جدید میرسم. خب دیگه چون هیچ جایی تو سمت راست قواعد بی ظاهر نشده به قواعد بی نیازی ندارم، حذفش میکنم. الان به یک گرامری رسیدم، این معادل با همون گرامر اوله ولی دیگه از متغیر بی خبری نیست. خب قاعده کلی به این شکله. اگر داشته باشید آ میرود به x بی بزرگ z که بی یک متغیره و داره n n تا آلترناتیو هست، یعنی y1 y2 و yn، من بی رو میتونم اینجوری جایگزین کنم. از این قاعده به تعداد آلترناتیوهای بی کپی میگیرم، تو هر کدوم از کپی های یکی از گزینه‌های بی رو قرار میدم. پس عملا قواعد بی کنار میره، میشه آ میرود به x y z یا x y z تا آخرش x y n z. این گرامر معادل با اون گرامر اوله، یعنی هر رشته‌ای که گرامر اول تولید میکنه این گرامر هم تولید خواهد کرد. خب حالا میخواییم بگیم قواعد نامطلوب چی هست؟ ما به طور کلی سه مدل قاعده نامطلوب داریم. مدل اول اصطلاحا بهش میگیم قاعده بی استفاده مدل دومش قاعده توهیه و مدل سوم قاعده یکه. حالا این سه مدل رو توضیح میدیم. وقتی من میگم که یک گرامری ساده شده، منظورم اینه که این سه مدل قاعده رو نداره. پس الان دیگه شما تعریف گرامری ساده شده رو میدونید. هر وقت گفتیم گرامری ساده شده، منظورمون این هست که اون گرامر قواعد نامطلوب نداره. حالا قواعد نامطلوب چی هستن؟ قاعده بی استفاده، قاعده توهی و قاعده یکه. از قاعده بی استفاده شروع میکنن. این گرامر رو نگاه کنید. اس می رود به آ اس بی، اس می رود به لامدا، اس می رود به آ و آ می رود به آ آی بزرگ. خب اینجا اگر شما بیاید یه رشته رو با در واقع قاعده اسمی دقیق به آ شروع کنید. خب اسمی دقیق به آ، بعد با توجه به قاعده آخر به جای آی بزرگ جای بزرگی میکنید، میشه آ آی بزرگ. بعد دوباره به جای آی بزرگ با قاعده آخر میذارید آ آی بزرگ، میشه دو تا آ آی بزرگ. همینطور قواعد آ رو میتونید به همین شکل جای گزین کنید، ولی متاسفانه هیچ راهی ندارید که از شرط آ خلاص بشید. هر چقدر جای گذاری انجام بدید، چون آ فقط همین یک آلترناتیو رو داره، این رشته به جمله پایانی ختم نمیشه. پس در واقع این متغیر آ متغیر نیست که به یک رشته پایانی برسه، در نتیجه میشه یک متغیر بی استفاده و قاعده مربوطش میشه قاعده بی استفاده useless production. پس قاعده بی استفاده قاعده ایه که عملا نمیتونه رشته پایانی تولید بکنه و طبعا متغیر مربوطش میشه متغیر بی استفاده. خب از طرفی ممکنه گرامر شما قاعده ای داشته باشه که اون قاعده از علامت شروع قابل دسترس نیست. خب اینجا مثلا ببینید اس میرود به آ، آ میرود به آ آی بزرگ، آ میرود به لاندا، بی میرود به دی آی بزرگ. اگه دقت کنید این متغیر بی و قاعده مربوطه‌اش به هیچ طریقی از اس قابل دسترس نیست، چون اس علامت شروعه. من از اس شروع کنم فقط میتونم کجا برم؟ به آ. حالا به جای آ دو تا آلترناتیو دارم، میتونم بذارم آ آی بزرگ یا آ بذارم لاندا. کاملا بدیهیه که هیچ راهی وجود نداره تو ساختن رشته شما از اس بی ظاهر بشه. پس عملا متغیر بی با قاعدهش هیچ چیزی رو برای ما تولید نمیکنن. پس قاعده بی میرود به بی آی بزرگ هم میشه یک قاعده بی استفاده useless production. خب حالا ما پس میتونیم اینجوری تعریف کنیم، بگیم که یک متغیر مثل متغیر آ با استفاده است، به اصطلاح یوزفوله، به شرط اینکه در یکی از فرم‌های جمله‌ای که از اس شروع میشه و به یک رشته پایانی ختم میشه ظاهر بشه. پس میشه اگر اس میرود به سه نقطه تا برسه به ایکس آی بزرگوار، از اونجا هم حرکت کنیم توی دیرگیشن برسیم به W که این W در واقع رشته متعلق به LG، در این صورت متغیر آ میشه یک متغیر یوزفول. و اگر همچین دریویشنی رو نتونید پیدا بکنید، در این صورت آ میشه یک متغیر یوزلس. قسمت اول که از اس میخواییم به آ برسیم میشه تعبیر اصطلاحاً ریچبل بودن، یعنی من باید بتونم از اس به اون متغیر برسم. و اینکه از اون متغیر بتونید به رشته پایانی برسید، این تعبیر رو بهش میگن جنراتیو بودن، یعنی باید بتونه این رشته پایانی رو تولید بکنه. پس من میتونم اینجوری بگم یه متغیر مفیده یا با استفاده است به شرط اینکه دو تا خاصیت داشته باشه: اولا از اس دسترس‌پذیر باشه، دوما اینکه جنراتیو باشه، یعنی مولد رشته باشه. اگر هر کدوم از این شرایط رو نداشت، یعنی ریچبل نبود یا اینکه جنراتیو نبود، میشه یوزلس. خب، حالا قاعده یوزفول میشه قاعده ای که تمام متغیرهایی که داخلش ظاهر شده، چه سمت راست چه سمت چپ، همشون یوزفول باشن. کافیه تو یک قاعده یه دونه متغیر یوزلس شما پیدا کنید، کل اون قاعده میشه یوزلس. و نکتهش اینه که قاعده یوزلس رو بلا واسطه و بلا فاصله میشه از گرامر حذف کرد، بدون اینکه زبان گرامر تغییر بکنه. پس به محض اینکه شما یه متغیر یوزلس رو شناسایی کردید، هیچ تعاملی نمی‌کنید، سری از گرامر می‌ذاریدش کنار. کافیه تو یک در واقع قاعده یه دونه متغیر یوزلس پیدا بکنید، کل اون قاعده حذف میشه. خب ببینیم چطور میتونیم متغیرهای یوزلس رو حذف کنیم. خب کلید کار اینه که شما اول متغیرهای یوزفول رو پیدا کنید. تو مرحله اول شناسایی میکنید که کدوم متغیرهاتون جنراتیو هستن. هر چیزی که جنراتیو نبود حذف میشه. نگاه کنید
تو این درامه اس می دود به آر اس یا آر یا سی، آن می دود به آر کوچیک، بی می دود به دوتا آر کوچیک و سی می دود به آر سی بزرگ بی. من خواهم اول ببینم کدوم متغیرها اینجا جنریتی نیستن. همینجور چشمی نگاه کنیم سی جنریتی به چرا؟ چون مشکل داره؟ بله، چون برای سی هیچ آلترناتیوی ندارم. اگر به سی برسم ادامه بدم همینجور این سی توی فرم جمله‌ای باقی میمونه. خب بی جنریتیو هست؟ هست، بلا فاصله رسیده به آ. آ چطور؟ اس چطور؟ خب ببینید درست اس میدود به آ اس دارید، ولی اس میدود به آ دارید، اس میدود به سی هم دارید. همین اس میدود به آ چون آ میدود به آی کوچی میتونه کار رو تموم بکنه، پس اس جنریتی هست. حالا اگه بخوام یه الگوریتمی ارائه بدم که با اون الگوریتم جنریتیو رو پیدا کنم، پیشنهاد میتونید بدید؟ الگوریتمی بدید که در اون گام به گام من تکرارش بکنم همه جنریتیو رو پیدا بکنم. خب چجوری جستجو میکنیم؟ این اول الگوریتم رو باید یه الگوریتم استقرایی باشه، یعنی گام به گام باید بریم جدا بدون به جواب برسیم. خب ببینید راه سادهش اینه که اول نگاه کنید کدوم متغیرها هستن که توی یک مرحله به رشته پایانی میرسن. خب اینجا خیلی سریع جواب میدید. مثلا میبینید که آ میدود به آ و بی میدود به آ آ، یعنی هر متغیری که یه دونه آلترناتیو داشته باشه که اون آلترناتیو کاملا از ترمینال ها تشکیل شده باشه، پس اون متغیر حتما جنریتیوه. یعنی تو یه نگاه میبینید که آ و بی چی هم؟ جنریتیوه. حالا تو گام بعد اینجوری میدید سراغ متغیرهایی میرید که حداقل یه دونه آلترناتیو داشته باشن که اون آلترناتیوشون از متغیرهایی تشکیل شده باشه که اون خودشون جنریتیو هستن. اینا رو اضافه میشن. مثلا الان تو مرحله بعد من اس رو پیدا میکنم. وقتی دارم اس میبرد به آ، اس میبرد به آلترناتیوی هست که سمت راستش یک متغیر جنریتیوه. پس اس هم به مجموع جنریتیو ها اضافه میشه. خب بعد اینو نگاه میکنید، خب سی هنوز تو مجموع جنریتیو وارد نشده، اینجا هم سی وارد نشده، اس ولی الان توی جنریتیو ها وارد شده، یه باش کاری نداره. تو گام بعد باز همین رو دنبال میکنید، انقدر این کار رو ادامه میدید تا به جایی برسید که دیگه موردی پیدا نکنید، یعنی چیز جدید به مجموع جنریتیو ها اضافه نشه. هم تو مرحله بعد وارد بشن دیگه سی وارد نمیشه و همه متغیرهای جنریتیو دیگه بررسی شده. پس فقط اینجا سی متغیر نان جنریتیو هست. پس من هر جا سی دیدم چه سمت راست قاعده چه سمت چپش فرقی نمی‌کنه، بلا فاصله حذفش می‌کنه. خب پس راند اول آ و بی به عنوان متغیرهایی که بلا فاصله به ترمینال اینا شناسایی شدن، راند دوم آ بی و اس، راند سوم با راند دوم دیگه فرقی نمی‌کنه، چیزی بهش اضافه نمیشه. پس نتیجه می‌گیرم که متغیرهای یوزفول میشن آ بی و اس، هر جا چیزی غیر از اینها توی سمت راست شب قاعده اومده باشه حذف میشه. مثلا اس می رود به سی رو باید حذف بشن، سی می رود به آ سی بی رو هم باید حذف کنن. می رسید به این گرامه، اس می رود به آ اس یا آ، آ می رود به آ و بی می رود به آ آ.
خب یه مرحله از کار رو رفتیم، یعنی حذف متغیرهای نان جنریتیو انجام شد. حالا باید برید سراغ حذف متغیرهای نان ریچبل. اول باید پیدا کنید کدوم متغیر ریچبل هستن از اس، از علامت شروع هر چیزی غیر از ریچبل ها بود حذف میشه.
خب برای این کار ما یه گرافی میسازیم، به این گراف میگیم گراف وابسته یه گرامر، گراف در واقع گرام دیپندنسی گراف. تو این گراف به ازای تک تک متغیرهای گرامر یه دونه نود رسم میکنیم. مثلا اینجا سه متغیر S، A و B رو دارم، سه تا نود S و A و B رو قرار میدم. حالا بر اساس خود قواعد یادهای بین این نودها ترسیم میشه. هر وقت در واقع یک نود متغیر سمت چپ یک قاعده باشه و نود دیگه متغیر سمت راست یک قاعده باشه، یا با یه دونه یاد به هم دیگه وصل میشن. مثلا اینجا دارم S میدود به AS، این اس سمت چپ، این اس سمت راست، پس بین اس با خودش یه دونه یاد هست. اینجا دارم اس و آ، اس سمت چپ، آ سمت راست، یه دونه یار درست میکنم. یار دیگه اضافه میشه؟ نه، چیز دیگه نداره دیگه. یعنی اینا که ترمینال هست که اصلا چیز اضافه نمیکنه به گراف ما. حالا تو این گراف چک میکنیم اگر بین اس و هر کدوم از نودها هیچ مسیری وجود نداشت، معنیش اینه که اون نود مورد نظر متغیر مربوطش متغیر اصطلاحاً نان ریچبله، پس در نتیجه میشه متغیر یوزلس. مثلا بین اس و اس که رابطه هست مسیر داریم، بین اس و آ مسیر داریم، ولی بین اس و بی مسیر نداریم. مثلا اس بی در واقع کاملا ایزولیتد قرار گرفته، کاملا مجزاست، پس این نان ریچبله. پس متغیر بی میشه متغیر نان ریچبله. متغیر نان ریچبل هم یوزلسه، پس هر جا قاعده گیری داخلش بی استفاده شده بود اون رو دقیقا از گرامر حذف میکنیم. خب اینجا پس من قاعده گیری رو به آ رو از گرامر میذارم کنار. گرامری که الان به دست من با اون مرحله قبلی که تبدیل انجام دادیم، نه قاعده در رو به یوزلس داره که در رو اینجوری باید بگیم، نه قاعده نان جنراتیو داره، نه قاعده نان ریچبل. همه این متغیرهاش هم دسترس پذیرن هم تولید کننده رشته کارانی یعنی جنراتیو هستن. پس یه نامه نهرو شد اس میره به آ، اس یا آ، آ میره به آ.
بفرمید
وجود
مسیر
یعنی
دوتا نود رو
باید
تا هم جستجو پیدا
کنیم. بله دیگه، همون الگوریتم یه جلسه اول دوم گفتیم. بله، چون پیدا کردن مسیر تنها راهش فقط جستجوه، هیچ الگوریتم دیگه ای نه. خب خب این رو کسی سوال نداره؟ خب میریم سراغ نوع دوم. یه مدل قاعده داریم اصطلاحاً بهش میگن قاعده تولید یا لاندا پروداکشن. هر قاعده ای که سمت راستش لاندا باشه بهش میگن قاعده تولید. مثلا کلیتش میشه آ میرود به لاندا. و متغیر نالبه که بهش متغیر تومی شونده هم میگیم، متغیری هست که میتونه طی صفر یا چند مرحله تبدیل بشه به لاندا. مثلا این آ رو داشته باشید، این آ چند مرحله وقتی میره جلو تبدیل میشه به لاندا. به این متغیر میگم متغیر نالبه. خب یکی از چیزایی که ما لازم داریم اینه که گرامرمون قاعده توهی نداشته باشه. کلی‌تر میتونیم بگیم گرامرمون متغیر نالبل نداشته باشه. یعنی مطمئن باشیم هر وقتی که متغیری داریم تو گرامر، این حتما یه رشته به طول حداقل یک رو تولید میکنه. هیچ وقت رشته توهی تولید نمیکنه. خب اینم در واقع یکی از نیازهایی هست که بعضی وقتا توی ساختار در واقع ساده سازی گرامرها بهش نیاز پیدا میکنه.
جان
این آب باید حتماً توی
همه
این مسیرش بره؟ نه، کافی یکی از نمونه های ساختن رشتش به توهی خرد میشه، همون یه دونه که توهی هست. خب مثلا این گرامر رو ببینیم، اس میرود به آ ام بی، ام میرود به آ ام بی و ام میرود به لاندا. اینجا ام یک متغیر چیه؟ نالبل هست، یعنی میتونه به لاندا تبدیل بشه. خب چون شما اینجا برای ام میرود به لاندا رو داریم، البته ام میرود به آ ام بی رو هم داریم، پس همین که فقط یکی از پروداکشن هاش لاندا باشه این تبدیل میکنه به نالبل. خب حالا ما به عنوان این هستیم که متغیر نالبل رو حذف کنیم. ولی حذف متغیر نالبل اول رو شناسایی میکنیم. شناساییش خیلی چیز پیچیده نیست، معمولا با یه نگاه کردن در میاد. اما برای حذفش هر جایی که متغیر نالبل دیدید ازش کپی میگیرید. یک بار خودمون متغیر رو نگه میدارید، یک بار هم به جاش لاندا جایگزین میکنید. اگر این کار رو انجام بدید دیگه نیازی به اون قاعده لاندا وجود نداره، میتونید از گرامر بذاریدش کنار، میشه حذف قاعده تون. خب مثلا اینجا نگاه کنید، این ام که متغیر نالبل بود اصلا باید ام میره به لاندا رو جایگزین کنم. این کجا ها ظاهر شده؟ تو قاعده اول، تو قاعده دوم. از این قاعده یه کپی میگیرم، یه بار این رو نگه میدارم، یه بار به جای ان میذارم لامدا، میشه اس میرود به آبی. حالا دفعه دوم ان میرود به آن بی رو دارم، یه کپی ازش میگیرم، خودش رو نگه میدارم، تو کپیش به جای ان میذارم لامدا، ان میرود به آبی. خب دیگه شما تو این گرامر هیچ نیازی به قاعده ان میرود به لامدا نداری. گرامری که اینجا به دست میاد اصطلاحاً آری از تونیه، یا به عبارتی قاعده توهی اینجا حذف شده. خب مثال فرض کنید من این گرامر رو دارم، اس می‌رود به آبی، آ می‌رود به آآ یا بی، بی می‌رود به لاندا. اینجا متحرک‌های نالبل رو بگید. یکی مستقل رفته به لاندا حتما نالبل هست. آ رفته به بی، پس این نالبل میشه، چون بی خودش نالبل بوده، پس آ هم میره به بی، اونا نالبل میشه. حالا اس رفته به آبی، هم آ میتونه لاندا بشه، هم بی میتونه لاندا بشه، پس خود اس هم نالبل. تمام متحرک گرامر نالبله. حالا میخوایی متحرک نالبلش رو حذف کنیم. خب اینجوریه که شما هر جا متغیر نالبل دیدی تو سمت راست قواعد، از اون قاعده به تعداد لازم کپی می‌گیرید. اینجا که من دو تا متغیر نالبل دارم، چند تا کپی از این باید بگیرم؟ نه؟ شما چهار تا کپی از این گرفتید. ببین اینجوری باید جایگزین کنید. اولی تویی باشه، دومی تویی نباشه. دومی تویی باشه، اولی تویی نباشه. هر دو توهی که قاعده هر دو هم در واقع توهی نباشن باید نگه داریم. پس از این قاعده اول من چهار تا کپی میگیرم. اسم میرود به آبی. حالا اولی توهی میذارم، دومی توهی میذارم، هر دو شون هم توهی میذارم، میرسم به لاندا. حالا یه توضیح داریم. این آ میرود به آآ اینجا در واقع من از این اگر کپی بگیرم یه آآ میمونه، یه بارم اگر جای آ بذارم لانده چی میده به من؟ یه نوع در آ میمونه. خب این بیان که نالبله، این رو هم در واقع شما میتونید نگه دارید، یه کپی هم ازش بگیرید، تو کپیش اگر لانده بذارید چی بهتون میده؟ لاندا که شما اونش نمی‌بینید چون نیازی بهش نداره، دارید لاندا رو حذف می‌کنید. خب یه می‌رود به لاندا هم دارید که این رو کامل می‌تونید بذاریدش کنار. یعنی من باید اینجا هر جایی که بی می‌بینم به جای بیه لاندا جایگزین کنم که این کار صورت گرفته. یعنی مورد فقط اینجا میشه.
پس یکی هم
یه اس دیگه الان توضیح میدم نارش کارش میکنم. چون بی فقط بی میرود به لاندا داره، چیز دیگه نداره. شما همون چک میکنید اینجا میگید اگر من لاندا بذارم چه اتفاقی میافته؟ میشه آ میرود به لاندا. خب آ میرود به لاندا دیگه هست در چون اگه آ بره به لاندا فقط یه دونه آ میمونن، یه دونه آ رو که اینجا داریم. اگر اینجا شما در بی رو بذارید لاندا، به شما میره اس میرود به لاندا، اس میرود به لاندا رو بهتون میده، در نتیجه اینجا اولا دیگه بی کاربردی نخواهد داشت. اینجا اگر بی رو لاندا بذارید اس میرود به آ رو میده که اینو از سر داشتید. پس کلا هر جایی بی ظاهر شده اون قاعدهش دیگه به درد من نمیخوره، حتی این قاعده اس میرود به آبی این بس هست میشه، این هم هست میشه، این هم هست میشه. خب الان شما همه قواعد لاندا رو حذف کردید، فقط یه قاعده مونده. کدوم قاعده مونده؟ اسمی رود به لاندا. خب این یه دونه قاعده استثنا.
یعنی اگر یک گرامری شما داشته باشید که زبانی تولید میکنی که اون زبان داخلش لاندا هست، همه قواعد رو میشه حذف کرد که دیگه لاندا نداشته باشن، ولی یه قاعده رو نمیشه کار